الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از اموری که در دوران پایانی عمر معاویه باید مورد مطالعه قرار بگیره، وضعیت علماء این دوره و موضع اونها نسبت به حاکمیت معاویه هست. ببینیم چقدر اطلاق قبول مقید شده. یعنی در آغاز چقدر نسبت به عثمان، عمر، ابوبکر نگرش مطلق گرایانه داشتن، اونها رو به طور مطلق قبول داشتن. در آغاز حاکمیت معاویه هم چقدر نگرش اطلاقی داشتند و در پایان به چه صورت در آمده بود. یه سلسله شخصیت ها هم هستند، اینها به طور کلی باید مجزا مورد بررسی قرار بگیرن، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابن ابی وقاص، مثل ابو هریره، مثل ابو موسی اشعری. اینها باید به طور جداگانه مورد مطالعه قرار بگیرن. فراز و نشیب موضع گیری اینها نسبت به معاویه مورد دقت قرار بگیره. مجموع مطالعات درباره این اطلاق و تقیید نسبت به معاویه نشون میده هرچه به پایان دوره معاویه نزدیک میشیم مقبولیت معاویه مقیدتر میشه، از اون اطلاق قبول در میاد. و این برای امام حسین علیه السلام یک زمینه بسیار مناسبی در اثرگذاری فراهم میکنه، منتها نه اثرگذاری علنی، بلکه اثرگذاری پنهان و ناملموس. همونطوری که در جلسه قبل عرض کردم، امام حسن و امام حسین علیه السلام و حتی امیرالمؤمنین قبل از دوره ظهور و بروزشون، اینها اثرگذاری ناملموس در اجتماع داشتن. بدون اینکه جریان مقابل بفهمه، اینها بر روند اجتماع تأثیر می‌گذاشتن، دینگرایی رو در اجتماع حفظ می‌کردن. نصیحت‌های مقطعی، حالا در زمان امام سجاد خواهم گفت، چون اونجا که مربوط به امام حسن و امام حسین علیه السلام هست کمتر برای ما نقل شده. اصولا نقل از زمان امام سجاد پا گرفت به دلیل اینکه حاکمیت نسبت به نقل و نوشتار از زمان عمر ابن عبدالعزیز واداد قضیه رو، و عمر ابن عبدالعزیز قبل از اینکه به حکومت برسه 10 سال حدوداً فرماندار مدینه بود. در مدینه برخلاف همه جا می نوشتن، ولذا قضایای مربوط به امام سجاد ثبت شده. خیلی داره در روایت که امام سجاد در نماز جمعه بعد از نماز جمعه می ایستاد و بلند بلند یک عبارتی رو هر هفته می گفت. شما وقتی این عبارت ها رو دقت کنیم، این عبارت ها فقط نصیحت مردمه که فرزند آدم به یاد روزی باش که زبانت بسته میشه، در پیشگاه الهی چیزی نمیتونی بگی، به حساب دقیق. خب اینها ظاهرا نه مقابله با دستگاه بنی امیه بود، نه مقابله با فرماندار مدینه بود، یک نصیحت بود. اما در حقیقت باطن قضیه دستگاه سقیفه، جریان یهود میداند که ایشون داره چیکار میکنه ولی نمیتونه مقابله بکنه. این تأثیر ناملموس بر اجتماع میذاره. این کسی که در مسجد این حرف ها رو میشنوه، این وقتی میره بیرون اون دنیاگرایی رو که جریان سقیفه از مسیر او میتونه افراد رو خراب بکنه، این دنیاگرایی رو یه مقدار شل میکنه و همین انحرافات رو سرعتش رو کم میکنه. مجموعه اقدامات امام حسن و حسین علیه السلام در مدینه این اثر رو گذاشته که فرماندار مدینه حاضر نشد امام حسین علیه السلام رو باش برخورد کن و امام حسین آمدن مکه. خب بررسی حرکت امام حسین علیه السلام در این مقطع 6 ماه حدودا، این مقطع 6 ماه تابلوی عملکرد 20 ساله امام حسن و امام حسینه، یعنی نقاشی عملکرد امام حسن و امام حسین که در اون دوران، در دوران اختفاء بود، توی این 6 ماهه ها ترسیم شد. بررسی این دوران تو چند مقطع باید انجام بشه. یک، حرکت امام حسین و خروجشون از مدینه به مکه. 2، استقرارشون در مکه. 3، اعزام مسلم به کوفه و بررسی مسائل کوفه. 4، حرکت امام حسین علیه السلام به سمت کوفه، که حضرت آمدن به کوفه، که حضرت وقتی می رفتن آیا دوباره به مدینه آمدن یا نیامدن، اگر مجددن به مدینه آمدن مطالبی که اونجا فرمودن چیه. و بعد 5، بررسی نحوه حرکت امام حسین در مسیر و استقرار در منطقه کربلا و بالاخره بررسی حوادث روز عاشورا مستقلا، چون حوادث روز عاشورا خودش بررسی مستقل میخواد. هر کدام حرکت چرا ازت اینجوری عمل کرد؟ خب ما هفته پیش خروج حضرت از مدینه رو تا حدی توضیح دادیم. یه سلسله گفتگوها و ملاقات ها هست که امام حسین علیه السلام با افراد داشتن که اونا به امام حسین گفتن شما نرو، امام حسین فرموده نباید بری. تو این حوادث یه مقدار باید دقت بشه که این گفتگوها مربوط به خروج امام حسین از مدینه به مکه است یا مربوط است به خروج امام حسین از مکه به مدینه به کوفه. چون امام حسین علیه السلام یه خروج داشتن از مدینه به مکه، یه خروج داشتن از مکه به کوفه. وقتی میخوان از مکه به کوفه برن مجددن میان از مدینه رد میشن. با همه اون افرادی که تو مدینه مستقرن دوباره اونا میان، میفهمن کاروان داره رد میشه، میان. اینجا این خروج دوم، این دیگه خروج عملیاتیه. خروج اول خروج از بیعت بود اما هنوز اعلان نبردی نشده، اما خروج دوم خروج به سمت کوفه بود که حضرت برن در کوفه، کوفه را سازماندهی کنن جهت مقابله با یزید. اونا خیلی از نصیحتگرا رو اون خروج دوم خیلی حرف داشتن و پاسخهایی که امام حسین علیه السلام دادن تو اون خروج، اینو باید دقت کرد. خب حضرت آمدن مکه، در مکه به دلیل این سستی که در حاکمیت ایجاد شده، اباحت معاویه به دلیل کهولت سنش، به دلیل ترورهایی که خودش انجام داده بود، به دلیل توقعات خود مردم، به دلیل افشاگری های امام حسن و امام حسین به طور زمینی، طبیعتاً اون ابهت معاویه دیگه اون ابهت سال 50 نبود. یعنی در سال 60 معاویه در کف اجتماع اون توان سال 50 رو نداشت. سال 50 یک دیکتاتوری بود که نفس نمیتونست کسی بکشه. چرا؟ چون زیاد رو داشت، همه افرادی مثل اینه داشت. الان که سال 60 اونا رو دیگه نداره، خیلی از اونا رو در دست نداره. حالا یزید آمده جانشین او شده، یزید تا بیاد مستقر بشه دوران تنش حاکمیت، این اصولا در همه حکومت ها رخ میده که وقتی میاد اون رأس هرم قدرت عوض میشه، تا بیاد جا بیفته یه سستی در حاکمیت ایجاد میشه. یعنی در حقیقت خیلی از فرماندارها، بخشدارها، استاندارهای یزید شاید اصلا تو این باور نباشن که یزید میتونه ادامه بده یا نه. شاید حسین ابن علی ها پیروز شد. اگر حسین ابن علی پیروز بشه چه برخوردی با ما میکنه؟ بنابراین معامله گرانه با قضیه برخورد میکنن، سفت و سخت با قضیه وای نمیستن. مثلا فرماندار مکه ممکنه از نظر ذاتی که همینطور هم هست بسیار آدم شقیه، چون از بنی امیه است. اللهم الانهم جمیعا. اما او با امام حسین برخورد مستقیم نمی کنه. چرا؟ چون تو ذهنش احتمال میده شاید حسین پیروز شد. اگه پیروز شد چی؟ یه طرف معادله رو ما برای خودمون نگه داریم. این همه جای حکومت یزید اینجوریه. بنابراین یک فرجه یه برای امام حسین علیه السلام که افشاگری کنن. خب از رجب تا ذوالحجه تمام موسم ها یا موسم عمره است یا مقدمه حج. رجب، شعبان، رمضان، این سه ماه موسم العمره است. عمره رجبیه، عمره شعبانیه، عمره رمضانیه. مخصوصا عمره رمضانیه که میان میمونن و در مسجد معتکف میشن. امام حسین علیه السلام هم در مسجد الحرام معتکفه. خب معتکفین همه بیکار. امام حسین علیه السلام سخنرانی میکنه یا پای سخنرانی امام حسین میشینن؟ نه، امام حسین سخنرانی نمی کنه. همه میان مسئله میپرسن، مطلب میپرسن. امام حسین یک بساط افشاگری قوی. این آدمایی هم که آمدن مال یه نقطه خاص که نیستن، از سراسر بلاد آمدن. از کی مسئله میپرسن؟ از نوه رسول الله. شما وقتی به تاریخ مراجعه کنید میبینید با وجود امام حسین علیه السلام در خانه خدا احدی ارزه عرض اندام نداشت. همین عبدالله ابن زبیر میومد اونجا میشست جزء حواریون. همین عبدالله ابن زبیر دیگه، عبدالله ابن عمر رنگ نداشت مغازهش، تمام دکونا بسته بود، همه گرد نبی رسول الله امام حسین. و مردم تازه آرام آرام دارن میفهمن عجب معاویه کیه، یزید کیه. البته ما در این دوران لبه تیز سخنان امام حسین رو فقط علیه یزید داریم، درباره معاویه ازت چیزی نمیفرمایم. چرا؟ به دلیل اینکه نسبت به معاویه شما هم باید ذهنا رو تخلیه کنی از محبوبیت ها، هم بدی ها رو بگی. این زمان میبره. اینها عمری تحت حاکمیت معاویه زندگی کردن. امام حسین علیه السلام تا بیان به معاویه حمله بکنن اینا مسئله دار میشن که حسین ابن علی حالا میخواد کینه های سابقه و چه و چه. اما راجع به یزید انا هیچ دلبستگی ندارن. یزید نوعه راجع به یزید هر چی بگی هیچ علامت سوالی نسبت به امام حسین ایجاد نمیشه. یزید اینجوریه چون هنوز علاقه به یزید نبستن. یزید تازه به حاکمیت رسیده. امام حسین همه لبه مبارزه رو بردن رو یزید، اما مطالبی میگن که این مطالب هم معاویه رو خراب میکنه، هم عثمان رو خراب میکنه، هم دوتا قبلیه رو. منتها بدون توجه، اونا نمیفهمن، حضرت حقایق رو میگه. لذا امام حسین علیه السلام در این مدت عمره آرام آرام تبدیل میشن به شخصیت اول مکه. شخصیت اول شاید ذهن همه بزرگان اینه که امسال امیرالحاج حسین ابن علی بشه. اینجوری اینو ما از کجا میفهمیم؟ از اون موقعی که امام حسین حج نرفتن. یعنی چی؟ خب امام حسین علیه السلام با احرام عمره وارد مکه شدن دیگه. اینو دقت داشته باشید که اگر بخوایم این برمار بیانم بکنیم توجیه باشیم. امام حسین علیه السلام اگر بخوان عمره تمتع به جا بیارن، همون عمره مفرده در زمان اشهر تمتع کافیه. اگه بخوان حج افراد به جا بیارن که دیگه اصلا به عمره نیاز نداره. بنابراین در هر صورت امام حسین علیه السلام وقتی که در مدین در مکه هستند ایشون محرم نیست. چرا؟ به دلیل اینکه در اشهر تمتع شما عمره مفرده به جا آوردی، بله عمره اونی هم که بر امام حسین واجبه حج تمتع نیست، چون حضرت قبلا حج انجام دادن. پس حضرت از قبل در مکه بودند و لکل شهرن عمرتون. حضرت وقتی هستن هر ماه قمری که وارد میشه میرن میقات، میرن مثلا تنعیم، محرم میشن به احرام عمره مفرده، میان چیکار میکنن؟ عمره مفرده به جا میارن. اگر حضرت بخوان برای عمره تمتع محرم بشن باید برگردن برن به یکی از اون میقات های ما. هیچ جا نداریم امام حسین به اون میقات ها رفته باشن. پس بنابراین اصلا امام حسین علیه السلام محرم به احرام حج تمتع نشدن. خب محرم به احرام حج باید بشن. محرم به احرام حج کی میشه انسان؟ موقعی که بخواد بره عرفات محرم میشه به احرام حج میره. امام حسین علیه السلام محرم به احرام حج هم نشدن اصلا. این که میگن امام حسین حجشون رو بدل کردن به عمره و اینا، اصلا این حضرت محرم نشده بوده، یعنی هنوز وقت داره حضرت. منتها وقتی امام حسین علیه السلام در اشهر حج در مکه هستند با اون وضعیتی که ایجاد کرده بودن، انتظار همه بزرگانی که همه علمایی که از بلاد مختلف آمدن برای حج، این انتظار برای همه اینا ایجاد شده بود که امام حسین محرم میشوند به احرام حج و اینا همه در معیت امام حسین میرن حج و امسال بزرگ حج میشه حسین ابن علی. این انتظار ایجاد شده از که؟ از موقعی که حضرت از عمره رجبیه آمدن اینجا همینجوری ارتباط برقرار کردن، سخنرانی کردن. یعنی حضرت یک فرد معروف مشهور مستقر در اذهانند. حضرت الان یک فردی است که گفتگوی روزانه مکه است، گفتگوی روزانه مکه ای که این عمره‌ای ها که میان برمیگردن در شهرهای خودشون، این رسم دیگه، وقتی کسی میاد عمره یا حج وقتی برمیگرده میان دیدنش، زائر بیت الله رو میرن دیدنش، وقتی میشینه چه غذایایی رو تعریف میکنه، غذایایی که اونجا اتفاق افتاده، نوعاً هم انسان اول غذایای فرهنگی رو نقل میکنه. وقتی هر کسی برمیگرده میگه اونجا چه خبر بود، میگه در بیت الله الحرام نوه رسول الله نشسته بود این مطالب رو میگفت. نوه رسول الله به مخالفت با یزید برخواسته، با یزید بیعت نکرده. خب اینا غذایای سیاسی مهمترین غذایا براشون بود، چرا بیعت نکرده؟ میگه ازابریت الامه برا این مثل یزید فعل الاسلامه از سلام. چرا علی الاسلامه از سلام؟ ادله ایناست. عجب، یزید اینقدر خرابه، یزید اینگونه است. این چکش تو ذهن همه مردم میخوره. همه جا گفتگو از امام حسینه. بنابراین همه جا مترسدن که ببینن این قضیه به کجا می انجامه. قضیه از یک داستان مجهول گوشه مانده بیرون آمده. خب امام حسین علیه السلام میتونستن خیلی زودتر از ذی‌الحجه بزنن از مکه بیرون، اما ظاهر قضیه نه اینطور نیست. خب حضرت میمونن. حالا سازمان شیعه همونطور که براتون گفتیم بعد از علی ابن ابی طالب علیه السلام امام حسن مجتبی سازمان شیعه رو چیکار کردن؟ پنهانش کردن. سازمان شیعه پنهان شد، هر چی با امام حسن و امام حسین تماس میگیرن که آقا بالاخره چیه، میفهمن کماکان تقیه. وقتی امام حسین علیه السلام فرمودن ما بیعت نمی کنیم، خب سازمان شیعه در کوفه افرادش برای حضرت نامه نوشتن، یعنی افراد شیعه، اونا که نمیدونن سازمان شیعه است، سازمان رو خود امام حسین میدونه، نامه نوشتن. خب یبن رسول الله شما شنیدیم شما بیعت نکردید، بیعت نکردید، خیلی خوب، آقا کوفه آماده است. حالی که شما از بیعت خارج شدید، یعنی وقت علنی شدن کوفه آماده است. حضرت آقا خیلی خوب، آماده ای؟ بله، نماینده‌مو میفرستم شما را آماده کن. مسلم رو فرستادن. ببینید مسلم تفاوت قضیه چی شده. آقا علی ابن ابی طالب وقتی به خونش حمله میشه هیچ گیا نداره. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که آقا علی ابن ابی طالب به شهادت میرسن، دروبرش آدمایی که دارن به حضرت فحش میدن، السلام علیکم یا مذل المؤمنین. حالا امام حسین چه افرادی داره؟ یکیش مسلم، یک نیروی مقتدر از نظر بدنی، والا مقام از نظر فکری، روشن از نظر سیاسی، سویجگی عالی رو داره مسلم. بله برو در کوفه اینا رو سازماندهیشون کن، اما اقدام عملیاتی انجام نده تا من بیام. چشم آقا، پس مأموریت مسلم چیه؟ اینه که اینا سازماندهی کنه و برای عملیات انجام نده تا امام حسین بیام. خب مسلم رفت. این داستان هایی درست کردن که مسلم نمیدونم گفت آقا ما رو معاف بدارید، این حرفا، اینا همه ساختگیه. اینو بدونید ما در صحرای کربلا در مجموعه حرکت امام حسین نیروی مردد نداشتیم. حرکت امام حسین نیروی مردد نپذیرفت. امام حسین علیه السلام از اول مسیر تا آخر مسیر فقط به فقط نیروهایی رو حفظ کردن که قاطع باشن. بله قبل از ورود در عملیات مردد داشتیم، اما وقتی وارد می شدن دیگه تردیدی نبود. این عرض کنم خدمت شما که زهیر بن قین اصلا جزء این مجموعه نبود، اما امام حسین علیه السلام باهاش به نوعی صحبت کرد که زهیر بن قین از اون تردید در آمد، شد چی؟ شد یه نیروی قاطع 100%. اما همین نیرو رو باز امام حسین شب عاشورا باهاش صحبت کرد که نه، قطع بالاتر از این حرفا میخوای. حرکت عاشورا اون چیزی که مربوط به خود امام حسین میشد این نیروی مردد نداشت. آقا مسلم نیروی اعزامی امام حسینه، این نمیتونه مردد باشه. این حرکت همه سربازهاش باید بلا ریب قاطع بدون نفاق باشن، خود موتور تاریخ قرار بگیره. لذا مسلم بدون تردید رفت وارد کوفه شد. حالا همونطور که عرض کردم معاویه در آخر کار با چی مواجهه؟ با یک حکومت شل وارفته. دلیلش همین کوفه. نعمان بن وشی فرماندار زمان معاویه بر کوفه. خب حضرت مسلم اینطور نیستش که علنی وارد کوفه شده باشه و به همه اعلان کرده باشه من آمدم. مسلم زیرک بود. حضرت مسلم وارد میشه بر کوفه پنهانه، البته یک شهر میاد، یک مسلمان وارد شده، اما به نمیاد رسما بگه که آقا ما نماینده امام حسینیم. اون نامه هایی هم که برای امام حسین نوشتن، اون نامه ها سرگشاده نیست که، اون نامه ها هم شیعه پنهانی نوشته، یعنی همه چی مخفیه. مسلم که رفته اونجا به عنوان دیدار از فامیلی که اونجا داره، رفقایی که اونجا داره رفته، اما در باطن شیعه اون رؤسا، اونایی که نامه نوشتن، اونها نامه رو دریافت میکنن، جناب مسلم فرستاده است. حضرت مسلم حرکتشو در کوفه آغاز میکنه. حضرت مسلم رو کی اعزام میکنه امام حسین علیه السلام؟ در ماه مبارک رمضان، یعنی ماه رجب. امام حسین رسیدن به مکه، کوفیه ها متوجه شدن، نامه ها رو فرستادن. امام حسین علیه السلام در ماه رمضان مسلم رو اعزام میکنه. بنابراین رمضان شوال، ذیقعد، ذی‌الحجه حدود 3.5 ماه، اگر ما راه رو هم در نظر بگیریم 3.5 ماه مسلم تا شهادتش که شهید شد یا ما تربیه، 3.5 ماه حدودا فرصت داره مسلم که بیاد در کوفه سازماندهی بکنه شیعه رو. و حضرت مسلم وقتی وارد کوفه شد مشغول شد به این سازماندهی. خب طبیعتا وقتی کوفه دست طرف مقابله، خب قضیه لو میره دیگه. چرا؟ این شیعه ای که دارن با مسلم همکاری میکنن، این شیعه ای که تو دربار با نعمان بشیر حضور داره، رفت و آمدای اینا وقتی عوض میشه، نعمان میگه اینا چرا این ساعت نیستن، چرا این ساعت هستن؟ آرام آرام فهمید که مسلم آمده و داره یه تحرکاتی میکنه. بنی امیه ای که سیستم جاسوسی معاویه بودن، به نعمان بشیر گفتن نعمان مسلم داره تو کوفه سازماندهی میکنه. گفت با ما که کاری نداره که. چی با تو کار نداره؟ گفت نه، مگه با ما اعلان جنگ کرده؟ نه. این سازماندهی که داره میکنه، این برای چی داره سازماندهی میکنه؟ گفتن بابا این داره شیعه رو به هم پیوست میده، مثل این که منتظر آمدن حسینم، حسین که نیامده که مثلا. بنابراین تا موقعی که ما از اینا احساس خطر نکنیم اقدامی نمیکنیم. اینا فهمیدن که این اهل مبارزه، چون نعمان پیر شده بود دیگه. نامه نوشتن برای یزید که یزید داستان اینجوریه. یزید مون تو قضیه، یعنی ظاهر القضیه مونده که چه بکنه. این چیزی که تاریخ منعکس میکنه. یزید با این که باباش یعنی معاویه زیاد رو ملحق به ابو سفیان کرده بود ناراحت بود. گفت چیه بعدش یه آدم مثلا به اعتبار اون یه آدم بی اصل و نسب و اووردی داخل در خاندان ما کردی، آبرو ما رو بردی. مثلا با زیاد و با بچه زیاد مسئله داشت ابن زیاد، اصلا تصمیم داشت که ابن زیاد رو از بصره برداره، چون ابن زیاد در اون زمان فرماندار بصره بود. و البته توجه داشته باشید که در این هنگام که یزید به قدرت میرسه، وقتی خودش 33 سالشه، ابن زیادی که فرماندار بصره هست، ابن زیاد بر اختلاف تواریخ که دارن یا 19 سالشه یا 23 سالشه. یعنی این فیلم هایی که گاهی درست میکنن و ابن زیاد رو یک آدم 40-50 ساله نشون میدن، نه، یا 19 سالشون، یعنی یک جوانه بی باکه متحوره بیره. این یزید تصمیمش ورش داده. خب حالا یزید از اون مشاور باباش استفاده کرد، البته این که میگن، و اون سرجون بهش گفتش که این کار از دست ابن زیاد برمیاد، اگر الان بابات بود ابن زیاد میفرستاد جلو. این اخبار اینجا، این نوع اخبار، اینا چون توسط خود اونا گفته شده، اینا خیلی قابل اطمینان نیست. یعنی گفتگوهای درون دربار رو خود اینا اومدن گفتن. و اصل در گفتار دشمن کذبه. اینو بدونید. هرگاه یه سیستم سیاسی که دین نداره، اگر آمد از درون خودش یه سلسله اطلاعات از اقدامات خودش داد، اصل اولیه اینیست که این داره بر مطالب اصلی پوشش میده، اینا رو دروغ میگه. به اعتقاد من یزید وقتی اطلاعات بهش رسید، نسبت به امام حسین در موضع انفعال قرار گرفت، چون یزید مأموریت داشت همه چی رو بزنه از بین ببره، و اون باورش نمیشد که امام حسین علیه السلام به این سرعت بساط عملیات رو بند کنه. تو موضع انفعال قرار گرفت و الی او تصمیم داشت که داستان امام حسین رو تو خود مکه حل کنه. واسه اونجا داشت برنامه ریزی میکرد. اون تا مترصد این بود که این برنامه رو اجرایی کنه. اون فرماندار مکه اول باید بپذیره فرمان یزید رو عمل بکنه، ثانیاً خب این دائم از مکه گزارش میگرفت. در مکه وقتی بهش گزارش میدن آقا حسین ابن علی وقتی در خانه خدا مینشینه اینقدر جمعیت دورش جمع میشن، اینگونه تعبیرش میگیرن، یزید آدم دوره دیده‌ایه، آدم با تدبیریه، در برابر این جمعیت که حسین ابن علی رو بکشی هوا شدی، پس باید در مکه حسین ابن علی رو به نوعی من بکشم که اون جمعیت متوجه نشه من حسین ابن علی رو کشتم. یعنی دقت کنید یزید آدم بیعقلی نبود، یزید دوره دیده بود، طراحی داشت که حج که آغاز شد، میدونید وقتی حج آغاز میشه اعمال بعد الحج چیز داره، جمعیت داره، یعنی وقتی میان طواف رو انجام بدن جمعیت داره، عمره قبل الحج جمعیت داره چون عمره عمره تمتعه، میان جمعیت داره، تو مطاف کافیه یه نفر یه چاقو بکشه تو جمعیت فرو کنه تو قلب امام حسین، تموم شده رفت. حالا یارو رو میگیرن میکشن، دوره نیست، به این نفر پول میده، به ده نفر پول میده، میگه بزنینش، بله آقا اینا عملیت انجام دادن بعدا میکشنشون، مگه ابن زیاد این کارو نکرد؟ آه. گفتش که از دم کاخ ابن زیاد رد میشدم دیدم یه نفر داره میگه که از من خاسرتر دیگه تو دنیا وجود نداره. آم چیه؟ چرا تو خاسرتر وجود داره؟ گفت به امر این ابن زیاد رفتم حسین ابن علی رو کشتم، آمدم بهش شعر خوندم که بله من بهترین ها رو زدم کشتم، گو اگر میدونستی بهترین ها چرا کشتی، برو گم شو، هیچی پول بهم نده، حالا آمدم نه دنیا دارم نه آخره، نه براشون کاری نداشت. اینجوری او به دنبال این که امام حسین علیه السلام رو در خفا بکشه. رفتن مسلم به کوفه و وقتی که یزید گزارش میگیره میبینه اه رو دست خورده، امام حسین علیه السلام حرکت رو از مکه کشیدن به کوفه، پس این اول باید الان بره کوفه رو ساکت کنه در کنار کشتن، پس بنابراین این در حقیقت امام حسین علیه السلام یزید رو مجبور کردن تو دو جبهه به جنگه. قبل از اینکه مسلم بره به کوفه یزید در یه جبهه عملیات انجام میداد، فقط جبهه مکه بود که خود امام حسین رو بکشه. وقتی مسلم رفت کوفه نیمی از فکر یزید رفت به کوفه. خب واقعا هم تدبیر یزید درست بود، یعنی یزید نباید از ابن زیاد استفاده میکرد، منتها امام حسین علیه السلام به نوعی عمل کردن که یزید رو در دو طرف مرگ قرار دادن، یعنی دستگاه سقیفه هر طرف به شرخه خورده. چرا؟ اگر ابن زیاد رو نفرسه نعمان ابن بشیر نمیتونه برخورد کنه. البته من میخوام اینجا عرض کنم اگر باز یزید با نعمان ابن بشیر کنار میومد، نعمان ابن بشیر به همون سیاست نرم خویی میرفت جلو، حرکت امام حسین دیرتر به نتیجه میرسید. تا این اومد چکشیش کرد، او اشتباه کرد که از یزید از ابن زیاد استفاده کرد، منتها بین مرگ و حیات دید خودشو، مشاورم بهش گفت از ابن زیاد استفاده کن، این تاریخی نمیگه، ولی بنده عرض میکنم نه، یزید به موضع انفعال افتاد، خودش تصمیم گرفت ابن زیاد استفاده کنه، این تدبیر خودش بود، لذا به ابن زیاد نوشت ابن زیاد برو کوفه. بررسی وضعیت کوفه از نظر روانشناسی و جامعه شناسی و تدبیر امام حسین خیلی مهمه که این ابن زیاد چجوری وارد کوفه شد. اولا اینو بدونید امام حسین علیه السلام هرگز به هوای همه مردم کوفه نمیخواستن بیان کوفه. امام حسین علیه السلام به هوای اون سازمان شیعه میخواستن بیان کوفه، یعنی اون کسانی که ادعا میکردن شیعه هستن، اونها هم اگر حالا این آماری که گفتن بپذیریم 18,000 نفره. بله حضرت 18,000 تا نامه داره دیگه، 18,000 نفره. کوفه که جمعیتش 18,000 تا نیست که، کوفه یه شهریه 200-300-400,000 جمعیت داره. سپاه ابن سعد این فقط از کوفه آمده بود. سپاه ابن سعد فقط از کوفه آمده بود. سپاه ابن سعد اونجوری که می نویسن 30,000 جمعیت داشت. یعنی فقط 30,000 شمشیرزن آمده بود. خیلی ها نیامده بودن. یعنی اینجوری نیست که کوفه بیاد با امام حسین به جنگه. نه. 30,000 تاشون آمده بودن به جنگن. اگر کوفه میخواست سپاه بفرسته میتوانه 100,000 تا بفرسته. خب در اون کوفه 18,000 نفر برای امام حسین نامه نوشتن. ما باقی که نامه ننوشتن. یعنی اونا اصلا جز سازمان شیعه نیستن. جز نفرات نیستن. و امام حسین علیه السلام به اعتبار اون 18,000 تا میخوام بیا. پس اگر ابن زیاد وارد کوفه میشه. به طور ناشناس. صورتشو پوشونده. تو کوچه و بازار فکر میکنن این امام حسینه که آمده. بهش سلام میکنن. این معناش این نیستش که سازمان شیعه و شیعه ها خیلی خنگ بودن. نه. وقتی مسلم میاد و شیعه رو سازماندهی میکنه، این سازماندهی در دل دیگرانی که جزء این مجموعه نبودن یه نور امیدی رو ایجاد میکنه که عجب چیز خوبی داره میشه. چون خانه های تیمی حضرت تشکیل داده بود، افراد جمع میشدن، با هم جلسه میذاشتن، گفتگو میکردن، سازماندهی، به اصطلاح ما گردانبندی، گروهانبندی، بایدن عجب چیز خوبی داره میشه. این آر تاریخی که ما علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتیم، این آر تاریخی که حسن ابن علی رو تنها گذاشتیم، این آر تاریخی رو جبران میکنیم. یه دیم که مردد بودن آیا یزید کارش میگیره یا نه، اونا هم تو جریان این امور قرار میگرفتن، تو ذهنشون گفتن ها قدرت چرخید سمت ابا عبدالله، پا باید هوای اینا رو داشت. یعنی در کوفه سه دسته آدم درست شد. یک، اعضای این سازمان شیعه. دو، بینابینا که وقتی ببینن قدرت کجاست اونور میرن. سه، یزیدی ها، یعنی اونایی که به هر قیمتی هست باید یزید رو به قدرت برسونن. این رو بفهمید، این بینابینا رو امروز بهشون میگن قشت خاکستری. نشتی که با قدرت تصمیم میگیرن. این قشر خاکستری وقتی مسلم آمده و اون سازماندهی رو کرده، این قشر خاکستری فعلا متمایل به کی هستن؟ به امام حسین. چرا؟ به دلیل این که در کوفه کیه؟ نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر شلوول. مسلم داره سازماندهی میکنه با قوت و قدرت، به همه هم میگه امام حسین نامه نوشتیم بیاد. پس این قشر خاکستری تصورش اینه که امام حسین میاد و در کوفه به قدرت میرسه. اما اینا آدم های فهیم و اینایی نیستن. لذا این کوچه و بازار، همین مردمی که تو کوچه دارن میچرخن و همون اقشار خاکستری هستن، اینا خب منتظر آمدن امام حسینن، اما نه منتظر امام حسین عقیدتی. نه، تصورشون نیست که امام حسین میاد اینجا به قدرت میرسه. لذا همین فردا بفهمن نه، حسین ابن علی به قدرت نمیرسه، یزید میرسه، همشون میشن یزیدی. ابن زیاد وقتی میخواست بیاد هیچ خدم و حشمی راه ننداخت، خودشو دو سه نفر آمدن صورتشو پوشوند. مردم منتظر امام حسین بودن دیگه. اونا وارد شد، السلام علیکم ابن رسول الله، بهم جواب نمیده. آدم تو ذهنش میگه آقا شیعه، تو که برای امام حسین نامه نوشتی بیاد؟ آقا تو اینقدر ذهنت کار نمیکرد که امام حسین جواب سلام رو واجب میدونه؟ و بعد جواب شاید هم جواب میداده السلام علیکم و رحمت الله. آقا شیعه، خب تو اسلام نمی کنی که این حسین ابن علی برای چه صورتشو بسته؟ نه، اینا همین کوچه بازارها بودن، همین اقشار خاکستری بودن که فکر میکردن حسین ابن علی به قدرت میرسه. حالا آمده السلام علیکم ابن رسول الله، بله اونا هیچی نمیگه، اینا میگه خب حسین ابن علی بود دیگه. میره تا دم کاخ میرسه، اونقدر جو سازماندهی مسلم قوی بود که خود نعمان ابن بشیر هم تا تصورش این بود که او اگر حسین ابن علی بیاید میتواند کار کنه. لذا وقتی که ابن زیاد آمد پشت در کاخ، اون در کاخ رو بست که حسین ابن علی نیاد همجوری کاخ رو بگیره، در زد، از اون بالا گفت حسین ما که با تو اعلان جنگ نکردیم، بابا نکن این کارا رو. این از این پایین یک فحش بد به این داد، گفت واکن بی ارزه، حسین کدومه؟ نگاه کرد این ابن زیاده، در واکد رفت. ابن زیاد که آمد، به محض اینکه خبر رسید ابن زیاد آمده، اقشار خاکستری فرو ریختن. اینا یهو از جریان حضرت مسلم دیگه جدا شدن. میمونه کی؟ میمونه سازمان شیعه. حالا این سازمان شیعه چیکار میکنه؟ این سازمان شیعه چه میکنه؟ تا بفهمیم اینا چرا نبودن در کربلا، چرا نیومدن به آقا عبدالله الحسین کمک کنن. صلواتی خط کن. الله اکبر.
یعنی در حقیقت
توازن نبود مثلا همین موضع شهید چه به حکومت به حدود مساویه.
نه اصلا شرایط اجازه نمیده به امام حسین به حاکمیت برسن. یعنی چه نعمان ابن بشیر بیاد، چه ابن زیاد بیاد، امام حسین شهید
شد.
علی یه دونه نمیرسا
امام حسین به نحوی که ابن زیاد انجام داد نمیشد و اینقدر در تاریخ صدا نمیشد.
جان نظر نامه
آقا
کربلا چیه جان؟
بله؟
نامه را بکرد شما خودتون نامه نوشید من آمدن؟
بله دیگه اینها آمدن
فکرش رو خاکستاری هم نامه نوشته
بعضی از سران بله نوشته بودن
زیاد بکنن اصلا بگن این امام حسین نیست.
اونا قرار نبود علنی بشن،
لازم نبود که بگم ما افراد امام
حسین باید علنی میشدن. بابا سازمان قرار نیست، خب امام حسین نیست، میگن تو از کجا میدونی امام حسین میخواد بیا؟
خب بازم اگه بکنم امام حسین
مگه نه نمیفته السلام علیکم نه رسول الله
چی؟
میفهمه ابن زیاد نیست، ابن امام حسین نیست و ابن زیاد
منتها ابن زیاد میخواد بر مسلم و همه ثابت بکنه که شما در کوفه نمیتونید موفق باشید. من یه نفری وارد کوفه شدم بدون ترس، یعنی با این یک عملیات روانی علیه سازمان شیعه انجام میده. این ها نظر عملیات روانی
این شما مسلم بوده؟
نه کوفه میدانسته مسلم اینجاست، داره سازماندهی میکنه ولی نماز جماعت نه. نه اون بعد القیام بله امام حسین در رجب از مدینه رفتن بیرون،
28 رجب خارج
در رجب خروج کردن
28 هم شاید 27
چرا دیگه؟ نه 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 شما احرامه در ماه رجب واقع بشه میشه عمره رجبیه هر موقع انجام بشه، مهم اینه که احرام. بعد تو مسیر همه افراد دارن میرن برای عمره رجبیه، امام حسین از همینجا شروع میکنه به افشاگری و صحبت کردن. بله؟ نه عمره رجبیه انجام داد اما نه در ماه رجب. ببینید اگر شما احرام در هر ماهی باشه عمرت برای اون ماه میشه، میشه شجره دیگه. کسی که از مکه حرکت میکنه، از مدینه حرکت میکنه، میخواد بره مکه، کجا باید محرم بشه؟ مسجد شجره. مسجد شجره 6 کیلومتر از مدینه بری بیرون مسجد شجره، 400 کیلومتر باید در حال احرام باشی. رفتی عمره انجام دادی، حالا برای ماه بعد دوباره میخوای محرم بشی، میای تنعیم. تنعیم کجا؟ تنعیم با خود خانه خدا 15 کیلومتر فاصله داره، میای محرم میشی برمیگردی. امام حسین از شجره محرم میشن. ببینید حالا این رو توضیح میدم دیگه، که در روند کلی امام حسین شهید میشده، زود و دیر داشت، ولی سوخت و سوز نداشت. چرا؟ چون ان نهایه امام حسین کوفه رو میگرفتن. خب حالا یزید با نیروی شام را میفته، کوفه که نمیتونه تبر شام مقاومت کنه، یعنی که حضرت جای دیگه نیرو نداره. در ماه نه در ماه تی هجی بله 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 دیگه تو زیقده نامه میاد دیگه. بله
۱۸ هزار نفر که نامه نوشتن
بودن. نه بله بعضی هاش بودن آدم های، ولی ظاهرن اینا جزء شیعه هست، ظاهرن جزء شیعه هست، یعنی جزء آدم های دستگاه نیستن که برای امام حسین نامه بنویسن. خاکستری هم اینا نیستن، اینا جزء کسانی هستن که تظاهر میکنن با جزء شیعه هست.
شما فهمیدید که مسلم اگه وارد شد بچی بودش که من کار نداریم، ما بچی کار نداریم بودم، یعنی که خانواده این تواصلش بود، این بچی رو خلاصه بکید گروه سر بود و من ابن افیاد هم بخواهید اگه وارد بکنیم بودم جمع به هم بگیزه.
ابن زیاد میره کاخ رو میگیره، اول رؤسای بنی امیه و طرفدار یزید که در کوفه هستن اول اینا روحیه میگیرن، اینا سازماندهی میشن، پول که دارن، نعمان ابن بشیر پول داره، شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن با رؤسای اشایری که جزء بنی امیه نیستن ولی دنیایی هستن. یه عده رو پول میفرسته، یه عده رو تهدید میکنه، یه عده تطمیع به پست و مقام. رؤسای اشاعر که اون اخشار خاکستری زیر نظرشونن، اینا وقتی میان سمت حاکم میاد اخشار خاکستری همه برمیگردن دیگه، برمیگردن کوفه میشه چی؟ کوفه منسجم برای حاکمیت با یه جمعیتی فرد بفهمید 18000 نفر که مخالفن. خب این کوفه رو دستش، شما اون جمعیت 18000 نفری رو دو راه داری، یا باهاشون وارد جنگ بشی یا قله هاشون رو بزنی. این با کمان زیرکی وارد شد قله ها رو زد.
این بحث روانشناسیش اینکه
تنهایی عرب هم کار میکرد
آقا جون، مگه برای سازمان شیعه معلوم نشد که ابن زیاد اینگونی وارد شده؟ یعنی یه نفری وارد شد اینجوری تونست موفق باشه؟
قرار
بود که شیعه با این برخورد بکنه. منتظر بود امام حسین بیاد با اینا بجنگن دیگه. اینا قرار نبود، اینا قرار بود امام حسین بیاد همراه با امام حسین عملیات انجام بده. بعدش شیعه منتظر امام حسین بود. آقا یا 19 یا 23 اون
موقع
بله دیگه
خروج امام حسین از مدینه الان دو بار امام حسین از مدینه
خروج نه، یه خروج داریم یه عبور داریم. بله دیگه باید بیاد اینجا رد چه بره. بله رو اثار نه رؤسای اشاعر دیگه،
این سیستم اعراف میشه چه اسمشه عریف عریف
نه رؤسای اشاعره اصلا کوفه همه عشیره عشیرن دیگه. رئیس اکیر چپ بشه همه چپ بشه. نه شما نمیدونی که عرب ها چقدر ناسیونالیستن. عرب ها به رئیس عشیره زودتر جواب میدن تا به پول. رئیس عشیره هم عرض میکنی یه جا تطمیعه، یه جا تهدیده، یعنی واسه یک کسی تهدید جواب نمیده، میگه من انقدر دارم همه رو قطع کن. اینا پست و مقام بهش سعد ابن عبی وقت نه به عنوان یک شهر جدید الاحداث که اسرای ایرانی نرن به مدینه. همون صحابه تقسیم کردن گفتن همینجا بتونی بمونی زندگی کنی، زمینا رو آباد کنی. سید رضا کوفه خیلی هم مدینه آباد تر.
سید بخوام میرسم
ولی خواهی سید که تو حاکمیت از آمان که درسه مدینه این حرسه هم دوی من رو پسد مرسوم که
بله دیگه، یعنی در حقیقت شما یه موقع هستش که کسی امر معروف نهی از منکر کنه میزنیش، این یه راهه. یه موقع هستش که میای اصلا خودتو معروف معرفی میکنی. معاویه با زیرکی خودشو معروف معرفی کرده بود، اصلا اون رو منکر نمیدونستن تا چیزی بهش بگن. وقت اونایی که میفهمیدن عقل بودن اونا رو با نام مخالف میزن، هیچگاه با نام این که این داره امر معروف میکنه نمیزنن. ابوذر رو اگر میزنن میگن ابوذر داره خطا میکنه.
اونجا
خیلی خطرناک بود که دید مردم رو نسبت به حقیقت عوض کرده بودن، اصلا عوضی میدیدن. این خطرناک بود که امام حسین علیه السلام تلاش کردن این وارونه دیدن رو درستش کنن.
نه
هنوز معلوم نیه آقا احتمال خراب کنیم. خیلی عالی
شد
نه او اصلا دو تا کار کرد. کنفرانس اسلامی رو سانسور کردن. آقای احمدی نژاد با این حرف رو که در مجبورشون کرد اخبار کنفرانس رو گفت. با همین صحبت که گفت اسرائیل بره توی آلمان ایجاد بشه، اینا مجبور شدن بیان بگن کنفرانس سران اسلامی تشکیل شده، احمدی نژاد اونجا یه همچین حرفایی زده. اصلا از بنبست در آورد. یه دو در سیاست خارجی اونا رو به چالش کشید. یعنی اونا فقط میتونن بگن ما قبول نداریم، چون یعنی نظر عرف به ملل حرف قابل ردی نیست. میگه تو دزدی کردی، در حق مردم ظلم کردی، چرا عجیب دیگران پرداخت کردی؟ عجیب خودت پرداخت کن. تو آدم سوزی را انداختی، راست میگی، خب یا جبران کن. چرا رفتی فلسطینی ها رو به مشکل انداختی؟ اینا اونجا یک کشور ایجاد کردن، برو خودت اونجا کشور بهشون بده. خب این حرف در جهان عرب، در جهان مسلمان ها نه جنگه نه فحشه، همه کشورهای مسلمان میگن عجب حرف قشنگی زد. برای اولین بار اجماع راجع به مسئله فلسطین روی قضیه ایجاد میشه. کشور اروپایی هم چی بگن؟ بیاد بگه که آقا احمدی نژاد بخواد جنگ را بندازه، میگه کدوم جنگ آقا؟ نظام فقط اومدن گفتن که ما قبول نداریم این حرفو. اونم نگا گفت که ما قبول کنید که. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. نزده بود؟ نه آره اولین با الازین جاهد و فینا به نهدیان نام سو بودن. این پیغمبر
عوام فهم بذاره همه بفهم.
راجع به پیغمبر همینو میگفتن، میگفتن این کیه که این ما میشینه میخوره، این ما میشینه حرف میزنه، فلسفی حرف نمیزنه، فلان حرف نمیزنه. این همین حرف راجع به پیغمبرا میگفتن، اونا همین میگفتن، میگفتن یک کسی که میخواد بیاد مردم رو اصلاح کنه با فلسفی حرف بزنه، گندگویی کنه، این چیه عین ما ساده حرف میزنه؟ همین حرفا تو قرآن راجع به پیغمبرا هست، عین ما میشینه، عین ما میخوره. آیا اونا موفق بودن؟ نه، میگم اونا بین توده های مردم موفق بودن این اشکالا رو کردن به پیغمبر؟ نه، اینا موفق هیچ وقت اصلا هر چی میگفتن بدتر میشد. این هر چی، اگه اینو بدونید به شخص احمدی نژاد درباره قدش، درباره قیافش، درباره حرف زدنش، هر چی بگم به نفعش، مردم بیشتر بهش معتقد میشن، نه باید شوش اینو اقلیت این چپی ها بازی را انداختن،
میگن شب بیشت نه
ایچی میخوان عقده گشایی کنن با انتخابات، اتفاقا اگر بیا توضیح بده میرن زایه تر میشه. نه چون افغان نظامی بوده،
سوال
اصلا این
اخبار
بود،
سوال
مسخره بودن،
سوال
پرسیدن
چرا
مسافر سوار کرد؟ نه چرا هواپیمای نظامی مسافر سوار کرد؟ واخه ها دیوانه، سوار کردن که خلاف قانون نیست، میدونم و هواپیمای نظامی مگه بلیط فروشی داره؟ آقا عملیات مانوره اون خبرنگار و هر کسی که وارد مانوف میشه، از اونجایی که وارد مانوف میشه نظامیه، اصلا تو منطقه مانوف که میره الان نگاه کنید خبرنگارا با لباس نظامی بپوشن، نه همه از اون هواپیمای نظامی داره اینا میبره ماموریت بلیط بفروشه. آقا حالا خط مقدم بجنگیم بلیط سنگره خط ما
عراق همین رایس و پاول و اینا از کجا با سلسی
میان عراق درس میکنم؟ آخه وقتی جنگه بلیط خط مقدم بفروشیم،
اجاره
سنگره همین اجاره. آقا و من یخرج من بیته مهاجرن الالله ثم یدرک، چرا از فرمانده کل قوا آقای چیز گفته باید بله؟
ما
خاطرم میاد
که کم داغش کرد.
چرا شهیدن؟ نه در ارتش، در ارتش قانونه هر کسی برای مأموریت بره شهیده. نظام اینا با ارتش رفتن دیگه. نه 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 فرق نداره. ببین آقا جون اگر آخرتیشو بگید حالا اونا چه اونا بگن چه نگن این شهیده. نه بابا در ایران شهید وقتی میگن از نظر دنیایی اعتباراتی داره، تو قطعه شهدا دفن بشه، اسمش در لیست خانواده شهدا بیاد، مستمری خانواده شهدا رو، اینا یه اعتباراتیه. اینهایی که این گونه میرن شهید میشن، این گونه اینا از نظر اعتبارات دنیایی جز شهدان، و الا شما در تحصیل طلبه، در تحصیل علم برای خدا تو خیابون داره میره تصادف کنه کشته بشه شهید، به ثواب شهادت. اینا اعتبارات دنیاییش. بله خیلی عالیه، خیلی خوبه. خرابکاری چرا؟
حضرت امام رو به عنوان خود سرکنه و اون ما به ذهنیت بودی که جهاد اسلامی به اون نزدیکتره، رمضان عبدالله، ولی از اون هر چی سوال کرد فرض این بگیریم که اسرائیل با این شرایط موافقت کنه، آیا شما حاضرید رسمیت بشناسید؟ خبرنگار ایران تو شبکه ایران داشت گفت سوال کرد، او اسرائیل این کار رو نمی کنه، هر چی کرد که فرض بگیریم، فرض کنه نمیشه نگیریم که فرض میشه گره، حالا فرض محال محال اشکال نداره، هر کاری که در مورد سعید پی بگیره که آقا شما اسرائیل به رسمیت اون میشناسید یا نمیشناسید، حاضر نشه چیزی بگه. وان که ما میگیم جهاد اسلامی نسبت به حماس
حماس در داخل خودش دو تیره هستن، چنان که جهاد اسلامی هم در داخل خودش دو تیره هستن. این آقایی که امروز آمده بود این از تیره سوریه است، از تیره داخل نیست. بین تیره سوریه و تیره داخل خیلی فرق.
من بسید
من فتی شغوبی
نزدیکتر بود به ما،
فتی شغوبی که اصلا شیعه بود
مثل احمد
جبرین،
مثل احمد
جبرین که شیعه بود، اصلا اینا اینا جناح سوریان، اینا قوی حرف
میزنن. سوال درست میگن آقا تا چیز بیشتر نرفته، تا تو حیات سر بوده فقط اونجا که مثلا یه بقیه.
نه من امشب شنیدم یکی از خدامه، البته واسطه بود اون، تو واسطه عادل گفت یکی از خدامی که در قم هم شبی دو شب خادمه، میره میاد، آدم متمولیه. گفته بود اصل قضیه درسته، اصل سگ آمده بود تا 6 متری حرم رفته بود، ولی این
6 متری زری
منتها این گریه و اینا همش دروغه، اینو فیلم درست کردن بیرون، گریه ای نبود به یک. آره لذا این فیلم هم ماله بیرونه، این فیلم هم خدام درست نکردن بیرون درست کردن. خب سگ آمده بود تا 6 متری هم رفته بود و نشسته بود، زنا هم هیچ نترسیده بودن و یک دستمال نمیدونم چی نارنجی رنگی میبندن به گردنش، میذارنش تو کیسه، میبرنش توی مزرعه چیز، هنوزم اونجا هستش. چیزا
دوکه یه قاله
مزرعه هست، از پارکینگ اومده بالا
بشه. خب ورودش اونجا چیز
وقتی خدا بخواد یه قضیه رو جو مشکل
خدا این سعی
خشک باشه ابن
نه خودش میدونی که خودش نهده تو ما چی بیاد اونجا
خود سعی میدونه نجس
اتفاقی اومده یا
اولا نجس کردن حرامه.
بله
سعی خشکش که نجس نه. ثانیا از کجا میدونی هم مساجد عبور کرده؟ نه مصری نه چند ها شما اگه دست عزیز من وارد کردن به خاطر این که وارد کردن نجس توسط شما در مسجد حد که حرمته، لذا شما اگر آمدی سگ رو در یک محموله پیچیدی بله که اصلا پیدا نبود سگ رو زیر بغل دود از این مره مسجد رو خواهی بره اون مسجد حرامه؟ نه اون از باب اهانته، یعنی نجس رو وارد مسجد بکنی در دو صورت حرامه، یک اهانت بشه، دو موجب تنجیس مسجد بشه. رضا شما یه دستمال کاملا خونی بذاری بذار تو مسجد، پس همه ادخال نجس در مسجد اشکال؟ نه 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 اون چیزه، اون اهانته، اون اهانت.
این بحث اینجاست، یعنی یا میدونسته که امام رضا کیه یا
نمیدونسته؟
اگه نمیدونسته
میدونسته،
اگه میدونسته خب که میدونه که خاطر این
اهانت نیست، نه دیگه اهانت نیست. ببینید عزیز من، امام باقر علیه السلام بستان داشتن، بستانشون هم سگ داشت. امام علیه السلام میاد رد بشه، اون سگ اونجا وایساده، خلاف ادب. اصلا کلب هم باستون زراعیه بالوسی، این سگ اینا رو رها نکرد، همون سگه. حیوانات منفوریت ذاتیه ندارن که.